ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ
عاشورا، هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انم خیر و ناصرن و معین. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو معارف در هر کجای ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید. انشالله که سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم با یکی دیگه از برنامه پرسمان انقلاب از این رسانه دینی یعنی رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که بتونید تا انتهای برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره مند بشید. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ابتدای برنامه راه های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. شماره تلفن های رادیو معارف 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. در استودیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب گفتگو میکنم با استاد ارجمند حجت الحسن و المسلمی جناب دکتر محمد علی لیالی استاد حوزه و دانشگاه که در این برنامه در خدمتشون هستیم. انشالله که بتونید این گفتگوی ما رو تا انتها بشنوید و بهره مند بشید. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت‌عالی تهیه کننده برنامه و عوامل اجرایی و خدمت شنوندگان عزیز.
بله خیلی متشکرم، ممنونم، خیلی خوش آمدی جناب استاد لیالی. انشالله که بتونیم بحث و گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم و شنوندگان هم بتونن از این گفتگوی ما بهره مند بشن. اگر در خلال برنامه سوالی داشتید، نکته‌ای داشتید، میتونید به 30553 پیامک بزنید تا انشالله بتونیم با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیمتون کنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف. تشکر کنیم از همه شنوندهایی که برای ما سوال میفرستن. خب جناب استاد لیالی، سوالاتی جلوی ما هستش خیلی زیاده، البته فرصت هم کمه. امیدوار هستم بتونیم در این برنامه هم به بخشی از سوالات در واقع بپردازیم و حضرت عالی پاسخگو باشید. سوال اول 0913-2089 شماره تلفن شنونده محترمی هستش که این سوال رو برامون فرستادن. گفته می شود اصل انقلاب برای انجام اسلام و پیاده کردن احکام اسلامی بوده. الان من سوالی که دارم اینه که با این همه هجوم فرهنگی و بی‌بندوباری و بدحجابی که در جامعه ما روز به روزم داره بیشتر میشه و هیچ کس جلو درش نیست، آیا به اون اهداف انقلاب رسیدیم یا نه؟
ممنون و متشکر از این سوال کننده عزیز. تحلیل این که آیا به اهداف انقلاب اسلامی رسیدیم یا نرسیدیم بحث مفصلی داره، ولی در این مختصر میخوام عرض بکنیم که برای فهم این که به اهداف و آرمانها رسیدیم،
بله،
یک آرمانهاییست یا اهدافیست که از دل مبانی فکری و معرفتی و رهبران انقلاب بیرون میاد. در مقابل آرمانها و اهداف واقعیت هاست، حقیقت هایی که ممکنه شما برای رسیدن به اهداف با موانعی مواجه بشید. همون گونه که برای رسیدن به اهداف فرصت هایی وجود دارد،
بله،
طبیعتاً برای رسیدن به اهداف موانعی هم وجود دارد. اگر مختصر بخوایم عرض بکنیم، بله، انقلاب اسلامی به دنبال اهدافی بود که اجمالاً به اون اهداف کم یا بیش رسیدیم. البته به تمام اهداف و به تمام واقعیت ها نرسیدیم. ما در حال رسیدن به قله ها هستیم. برای رسیدن به نوک قله ها موانعی است، محدودیت هایی، سختی هایی است، مشکلاتی
که اهداف در واقع طی مراحلی
در مراحل با توجه به واقعیت های موجود، زمان و مکان و حوادث و اتفاقاتی که رخ خواهد داد، طبیعتاً شما برای رسیدن به اهداف با موانع بسیاری مواجه هستید. یکی از مهمترین موانع شما دشمن شماست. شما یک موجود زنده‌ای هستید که دشمن دارید. دشمن هم مشغول فعالیت هست. اینکه این شنونده عزیز به درستی اشاره کرد که هجوم فرهنگی ما، تعبیر بکنیم به شبیخون فرهنگی، تعبیر مقام معظم رهبری، بی‌بندوباری ها، بدحجابی ها، بی‌حجابی ها، اینا همه موانعی است که برای بر سر رسیدن به اهداف وجود دارد. اجمالا ما اهدافمون، اهداف اصلی انقلاب، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود که قبل از انقلاب شعار می دادیم و بعد از انقلاب شعار می دادیم. اینا رسیدیم. ما امروز استقلال داریم، امروز آزادی داریم، امروز جمهوری اسلامی داریم، امروز جامعه اخلاقی داریم، جامعه معنوی داریم. این همه دستاوردهای انقلاب اسلامی، گسترش تفکر عقلانی، گسترش معنویت، گسترش علم، دستاوردهای بسیار در عرصه‌های مختلف، این همه دستاوردهای انقلاب هست. بله، در برخی از اهداف ممکنه با موانعی مواجه باشیم. موانع ممکنه یا در درون ما باشه یا بیرون باشه، که به تعبیر این شنونده عزیز هجوم فرهنگی، تهاجم فرهنگی. کارگزاران فرهنگی و مدیران فرهنگی باید حواسشون نسبت به این تهاجمات دشمن مثل گسترش بی‌بندوباری ها، مثل گسترش بی‌حجابی ها و مانند این ها باشن، که بحث مفصلی است برای مقابله با برخی از منکرات چه باید کرد، اون بحث دیگری بود.
درسته. حالا با توجه به اینکه خب مخاطب رادیو معارف جناب استاد یه بخشی از جامعه دینی ما هستن و شنونده این رسانه در واقع دینی هستن، همیشه این سوال براشون مطرح هست که واقعا ما خلاصه این همه شهدایی که تقدیم کردیم، این همه ایثارگرانی که رفتن، خانواده‌های شهدا، خب همه اینا برای تحقق احکام اسلامی بوده. از طرف دیگر خب میبینیم که در جامعه ما در هر حال با توجه به اون فشار فرهنگی که دشمن داره در حوزه‌های مختلف، حالا از جمله حجاب که این شنونده محترمم پرسیده بودن، تو این حوزه‌ها ما با چالش‌هایی روبرو هستیم. اینکه آیا انقلاب در این زمینه به اهداف خودش رسیده یا نه، پس یک پاسخ مطلق نمیشه داد که
نسبیه
رد کنیم یا تایید کنیم.
اهداف نسبیه، رسیدن به اهداف نسبیه. ممکنه در بعضی از جهات انقلاب به اهداف خودش رسیده است، مثلا رشد علم و شکوفایی و دستاوردهای علمی در عرصه‌های مختلف. خب امروز افتخار میکنیم در بسیاری از جهات جمهوری اسلامی از رتبه‌های برتر علمی در هوا، فضا، صنایع، رقابت‌های علمی و بسیار از اینها رسیدیم. در برخی از عرصه‌ها موفقیت‌های ما نسبیه. ما اگر بخوایم بحث بی‌بندوباری و بی‌حجابی رو نسبت به قبل از انقلاب مقایسه بکنیم، قطعاً به اهدافمون رسیدیم. این شنونده عزیز ممکنه قبل از انقلاب رو ندیده باشد. بی‌بندوباری‌ها و بی‌حجابی‌ها و گسترش بسیاری از مفاسد در قبل از انقلاب که توسط خود حاکمیت و حکومت و دولت انجام می‌شد رو ندیده باشه. امروز دولت ما دینیه، دولت به دنبال بحث و گسترش بی‌بندوباری نیست، دولت به دنبال گسترش بدحجابی و بی‌حجابی و منکرات نیست. بله ممکنه دشمن در حال تهاجم هست، امیدواریم که مجموعه دولت اسلامی، نه قوه مجریه، دولت اسلامی، مجموعه حاکمیت و حکومت دست به دست هم بدیم، با تعامل، با همفکری با نخبگان و با کمک از مردم و اقشار مختلف مردم بتوانیم نسبت به مقابله با بحث پدیده های منکراتی مثل بی‌بندوباری و بی‌حجابی اینها مقابله بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. همینطوری باشه که انشالله شما فرمودید مسئولین در کنار مردم همه دلسوز هستن، همه مخصوصا سر مسائل فرهنگی و آینده فرزندانمون بسیار دغدغه دارن، همه انشالله که بتونیم با همدلی و همراهی و همکاری این مشکلات و این چالش ها انشالله فائق بیاییم و غلبه کنیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که ما رو همراهی کردید، فرصتی رو میگیریم باز میگردیم با شما هستیم.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
ممنون و متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف. همچنان با شما عزیزان هستیم با برنامه پرسمان انقلاب. بنده محسن مومنی گفتگو میکنم با جناب دکتر لیالی و امیدوار هستم که این گفتگوی ما برای شما عزیزان مفید بوده باشه. 0912-2158 4 شماره تلفن شنونده محترم هستش که جناب دکتر لیالی این سوال رو برای ما فرستادن. چرا اکثر کشورهای منطقه در اجلاس شرم الشیخ شرکت کردند ولی ایران این فرصت رو از دست داد؟
ممنون و متشکر. سوال بسیار بروز و سوال مهمی است. من یکی دو تا نکته عرض بکنم که شرم الشیخ کجاست و علت نشست اخیر برخی از کشورها در شرم الشیخ کجا بود. شرم الشیخ در شبه جزیره سینا در مصر قرار داره، فاصله میان دریای سرخ و خلیج عقبه است، یه منطقه توریستیه، منطقه گردشگریه در ساحل دریا. کشور مصر معمولاً نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خودش رو در شرم الشیخ اصلا این کلمه شرم الشیخ در ادبیات سیاسی معنای خاصی داره که بسیاری از اجلاس‌های منطقه‌ای و حتی اجلاس‌های جهانی در شرم الشیخ برگزار میشه.
اینکه تاریخ علوم سیاسی خوندن کاملاً
بله می‌دونن بسیاری از نشست‌ها و توافق‌هایی که در شرم الشیخ اتفاق افتاد. شرم الشیخ رو نماد صلح و گفتگو در منطقه و خاورمیانه و حتی جهان می‌دانند. اگر یاسر عرفات و رئیس رژیم صهیونیستی می‌خوان با هم صلح بکنن میرن در شرم الشیخ، هر کجا می‌خوان صلح بکنن توافق بکنن میرن شرم الشیخ. شرم الشیخ نماد صلح جهانی شد، بله. تا نماد نشست‌های جهانی. در این تحولاتی که بعد از طوفان الاقصا اتفاق افتاد و حوادث و اینها، در همین اخیر سران تقریبا در حدود 20 کشور از کشورهای منطقه مثل ترکیه، مثل قطر و کشورهای عربی و آمریکا و از اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و دبیرکل سازمان ملل در نشست شرم الشیخ شرکت کردند. چند نکته توجه بکنیم. درست مصر میزبان است، اما میزبان اصلی آمریکاست. آمریکا دعوت کننده این کشورها برای گفتگوی در شرم الشیخ است. موضوع گفتگو چیه؟ صلح در فلسطین، غزه. پس نکته دوم، ابتکار صلح در غزه. جالب اینه که این نشست باید در موقعیتی برگزار بشود که آقای ترامپ به عنوان برنده جایزه صلح نوبل انتخاب شود. از گزینه‌های اصلی جایزه صلح نوبل هست، اتفاقا سر صدا و اتفاقا در همون شرم الشیخ اعلام شد که آقای ترامپ هست شد از گزینه‌های جایزه صلح نوبل و رهبر مخالفان ونزوئلا به عنوان برنده جایزه صلح نوبل مطرح شد. نکته سوم این که 20 کشور در این اجلاس شرکت کردن، خب بسیار از کشورها شرکت نکردن، 3 گروه در این اجلاس شرکت نکردن. 1 حماس، تصمیمگیر اصلی صلح در فلسطین در غزه حماسه، حماس شرکت نکرد. 2 رژیم صهیونیستی نتانیاهو هم شرکت نکرد، جمهوری اسلامی هم شرکت نکرد. پس غایبان اصلی اجلاس شرم الشیخ 3 گزینه برترن: ایران، اسرائیل، حماس و فلسطین. یعنی تصمیماتی در شرم الشیخ میخواد گرفته بشه که 3 عنصر تاثیرگذار در تحولات منطقه درش حضور
ندارن.
پس ما فقط حضور نداریم، اسرائیل هم حضور نداره، خود جریانهای فلسطینی مثل حماس و جهاد اسلامی و بقیه گروه ها هم حضور ندارن.
یه شو نمایشی برای ترامپ گویا.
چند نکته عرض بکنم. نکته 4 این نمایش، اولا همه میدونید که آقای ترامپ در اونجاست، ترامپ داره این نمایش رو اجرا میکنه، ترامپ حضور داره. ترامپ ابتدا میره در اسرائیل در کنس سخنرانی میکنه، از اونجا میاد در اجلاس شرم الشیخ شرکت میکنه.
بله.
2 احتمال هست. 1 ایران شرکت کند با بالاترین سطح، جناب آقای دکتر پزشکیان با من رئیس جمهور بیاد در یک اجلاسی شرکت بکنه که حالا آقای ترامپ با آمریکا حضور داره. این احتمال که دقیقه 90 هم آقای نتانیاهو به واسطه آقای ترامپ هم بیاد در اجلاس شرم الشیخ وجود داره. شما تصور بکنید آمریکا و اسرائیل به ما حمله کردن، جنگ 12 روزه رو بر ما تحمیل کردن، بعد از 2-3 ماه، بعد از چند ماه آقای پزشکیان یا آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه بره در کنار 2 کشور مهاجم حمله کننده شرکت بکنه، حالا با هم دست بدیم یا گفتگو بکنیم یا مثلا بقیه تحولات دیپلماسی که مرسوم است.
بله.
من برای اینکه چرا شرکت نکردیم عبارت جناب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه رو که اتفاقا عبارت بسیار قشنگی است رو بخونم. جناب آقای عراقچی فرمودن که رئیس جمهور و محترم آقای پزشکیان و من نمیتوانیم با همتایانی که به مردم ایران حمله کردند و ما را تهدید و تحریم کردند تعامل کنیم.
در واقع حضور ما تاییده.
حضور ما هست. یعنی آقای ترامپ، آقای نتانیاهو دستتون درد نکنه با ما حمله کردید. چند ماه قبل با ما حمله کردن، تجاوز کردن، حالا ما بریم در نشستی شرکت بکنیم که آقای ترامپ جنایتکار و آقای نتانیاهو جنایتکار حضور دارن. اتفاقا بسیاری از تحلیلگران کشورهای عربی و کشورهای منطقه گفتن ایران زیرکانه عمل کرد و رمز موفقیت در این بود که در اجلاس شرم الشیخ شرکت نکرد. طبیعتا شرکت در اجلاس شرم الشیخ عزتمندانه نبود، مخالف عزت، مصلحت و حکمت دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. پاسخ کامل رو از جناب استاد لیلی دریافت کردیم. خب این ذات خبیث استکبار همواره و همیشه بوده که از یک طرف میاد و حالا یا خودش یا اون عناصر تروریستی که در اختیار داره رو مجهز میکنه، سلاح میده، همه جا رو به جنگ و آتش و خونریزی، از طرف دیگه حالا ادعای صلح و اجلاسی های این شکل و خلاصه خودش رو به عنوان منجی مطرح کردن، این هم سوی دیگره این ماجرا است. و به تعبیر شما خب این حرکت بسیار دقیق بود که دستگاه دیپلماسی ما انجام داد و حالا این شنونده محترم پرسیده بودن که فرصت رو از دست دادیم. نه اساسا
نه، تمام فرصت به دست آوردیم،
فرصت رو به دست آوردیم،
دیپلماسی عزتمندانه رو
بله
نشون دادیم و کشورهای جهان و مردم جهان هم از این شوی نمایشی با خبر شدن.
بله، بسیار ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از همراهیتون تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب. میریم و برمیگردیم، همچنان با شما عزیزان هستیم.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
بله، ممنون و متشکرم از شما شنونده های عزیز که با رادیو معارف همراه هستید و سپاسگزارم که برای ما سوال ارسال میکنید به سامانه پیامک 3553-0518-2532 این سوال رو برای ما فرستاد. جناب استاد، آیا عملیات طوفان الاقصا ارزش هزینه‌های سنگین را داشت؟ اگر 7 اکتبر رخ نمیداد چه میشد؟ آیا اسرائیل به هدفش رسید؟ پیروز واقعی در تغییر موازنه که بود؟
ممنون و متشکر از این سوال کننده عزیز. این سوال بخشی از جامعه ما و حتی بخشی از نخبگان فکری و معرفتی جامعه ماست. عملیات طوفان الاقصا و بازیگران این عرصه تحولات مهم منطقی و جهانی قابل توجه است. خب برای پاسخ به این سوال مقدماتی میخواد که من فرصت ندارم اونها رو مطرح بکنم، ولی اجمالاً میخوام عرض بکنم که از زمان پیدایش رژیم صهیونیستی دقیقاً 1948 تا عملیات طوفان الاقصا 7 اکتبر 2023 اسرائیل همیشه مهاجم بود، فلسطینی‌ها همیشه مدافع بودن. نکته مهمی است، شنونده عزیز دقت بفرمایند. اسرائیل هیچگاه فکر نمی کرد که جهان اسلام نه، جهان عرب نه، دولت‌های عربی نه، کل جریان‌های فلسطینی نه، یک جریان از جریانات فلسطین در سرزمین کوچکی به نام غزه این جرأت و جسارت را داشته باشد که به رژیم صهیونیستی اسرائیل حمله کند. حالا ما میگیم اسرائیل، نمیدانیم، میگم پنجمین ارتش جهان است. نه، 10 ارتش بزرگ جهان هست. نه، تمام آمریکا، تمام اتحادیه اروپا، ناتو همه پشت سرشن.
اونم در مقابل
کی داره حمله میکنه؟ یک گروهی که با سنگ انتوازش رو شروع کرد، حالا رسید به موشک‌های ابتدایی. موشک بالستیک نداره، هواپیما نداره، پهپاد نداره، امکاناتی که رژیم صهیونیستی داره یک صدومش رو هم حماس نداره. حماس موفق میشه برای اولین بار حمله بکنه به سرزمین‌هایی که در اختیار رژیم صهیونیستی. مال رژیم صهیونیستی نیست، سرزمین‌های مادری خودشونه، اشغال شده. بر علیه اشغالگران، کسانی که در خانه و کاشانه اونها نشستن، حمله کردن. نکته دوم، برای اولین بار یک تشکلی به نام حماس و جهاد اسلامی عملیات رو شروع میکنن که جمهوری اسلامی خبر ندارد، حزب الله خبر نداره، جریانهای مقاومت خبر ندارن، حتی رهبران سیاسی حماس هم خبر ندارن. نکته مهمی است. خدا رحمت کنه شهید یحیی سنوار رو و شهید محمد ضعیف رو. فرماندهان نظامی تصمیمی میگیرن که فرماندهان سیاسی خبر ندارن. یعنی اسرائیل رودست خورد. اگر مثلا جریان سیاسی حماس خبردار بود، اگر ترکیه خبردار بود، اگر قطر خبردار بود، اگر مثلا لبنان خبردار بود، اگر ایران خبردار بود، ممکن بود این قضیه لو بره. اسرائیلی که پیچیده ترین پدیده اطلاعاتی و امنیتی را داشت غافلگیر شد.
بله.
این نکته دوم. نکته سوم، برای اولین بار از پیدایش رژیم صهیونیستی که عرض کردیم به صورت رسمی 1948 تا کنون، در این عملیات چیزی در حدود 1000 تا 1500 اسرائیلی کشته شدند. اسرائیلیای ترسو هیچگاه انقدر کشته را نداشتند. حالا چقدر زخمی نمیدانیم، عددها مختلفه. 200 اسیر دادن.
بله.
یه ارتش تا دندان مسلح، رزمندگان حماس با ابتدایی ترین وسایل به رژیم صهیونیستی حمله میکنه.
بله.
با موتورسیکلت، پیاده، در حالی که افسران ارشد رژیم صهیونیستی با لباسهای خواب و لباسهای شخصی آزاد در خوابگاهشون خوابیده بودن. خب ما بتونیم در این جریان حماس 200 اسیر اسرائیلی بگیره، برگ برنده بود. نکته بعدی این که اسرائیل در این 7 اکتبر ضربه بسیار سختی خورد. یک، اون ابهت شکست ناپذیری اسرائیل شکست.
بله.
اسرائیلی که از 1948 تا 1963 79 73 و بیش از 7 جنگی که کشورهای اسلامی مصر، سوریه، ارتشهای عربی، جمال عبدالناصر، این نامها نامهای بزرگی است، با اسرائیل در افتادن و شکست خوردن. حالا اسرائیل در مقابل یک جنبش مردمی به نام حماس داره شکست،
هیمنه پوشالی
فروخت، هیمنش فروخت. یک دوم، ناامنی به سرزمین‌های اشغالی برگشت.
بله.
یعنی چی؟ یعنی شهروندان اسرائیلی با یک موشک کاتیوشا، یک موشک ابتدایی باید برن تو پناهگاه‌ها زندگی بکن. اینهایی که آمده بودن اسرائیل سرزمین بهشت موعود اونهاست، اومدن رفتن در پناهگاه‌ها و ناامنی. مهاجرت معکوس برای اولین بار داره اتفاق می‌افته. بله. شهرهایی که متصل به شهر غزه هستن از جمعیت تخلیه می‌شوند. حالا فشارهای اقتصادی و اختلافات داخلی و بحثهای دیگر بماند. نکته بعدی، حماسی که یک نیروی دفاعی بود تبدیل به یک نیروی مهاجم شد. از این به بعد در عرصه تحولات منطقه‌ای و جهانی حماس تصمیم گیره. حماس باید شرایط رو تعیین بکنه. آمریکا باید فشار بیاره، اسرائیل باید فشار بیاره که در غزه صلح اتفاق بیفته. کی باید صلح بپذیره؟ حماسی که تابال مشروعیت نداشت، حماسی که قرار بود از بین بره.
بله.
غزه‌ای که قرار هست با خاک یکسان بشه، غزه‌ای که آزمایشگاه چند صد تن بمب‌ها شد، حالا تصمیم گیر ما صلح نمی‌کنیم، ما آتش بس رو نمیپذیریم، ما آتش بس رو میپذیریم به این شرط، به این شرط. حماس داره بر رژیم صهیونیستی شرط تعیین میکنه.
در واقع رژیم صهیونیستی به هیچ کدوم از اهداف
به هیچ کدوم از اهداف نرسید.
نرسید،
نه تنها به اهداف نرسید، ضربه های سنگینی اسرائیل برخوردار شد. و مهمتر از همه بیداری ملت ها،
بیداری، بله بله،
بیداری جهانی. کی فکر میکرد در دانشگاه‌های
جهانی شد؟
ببینید کی فکر میکرد در دانشگاه‌های آمریکا، در دانشگاه‌های اروپا،
بله،
اعتراضات بر علیه رژیم صهیونیستی شکل بپذیرد. 7 اکتبر باعث شد مسئله فلسطین مسئله جهان و جهانی شود.
چرا استاد، من یادم هست که همون روزهای ابتدایی 15 مهر 1402 مقام معظم رهبری یک جمله رو فرمودن، اونم مبنی بر این که منطقه ما امروز به این عملیات نیاز داشت. من برداشت خودم اینه که اگر این اتفاق نمی افتاد، اون پیمان ابراهیم و برنامه‌ای که آمریکا داشت زودتر به در واقع به سرانجام می‌رسید. طوفان الاقصی تمام اونها رو یه جوری نقش بر آب کرد.
ببینید، طوفان الاقصی سحری بود که بر همه سحرهای اسرائیل چربید. عصای موسی بود که اژدهای رژیم صهیونیستی رو بلعید. قرار بر این بود یک، حماس از بین برود، جریانهای مقاومت از بین بروند، صلح ابراهیم اتفاق بیفته.
بله.
همه کشورها به فرایند صلح بپیوندند.
بله.
پدیده طبیعی شدن صلح ابراهیم و پیوستن کشورهای منطقه، حتی جریانهای فلسطینی، به صلح ابراهیم پایان بپذیرد.
بله.
و عملا آمریکا و رژیم صهیونیستی در طرح صلح ابراهیم شکست بخورن. نه تنها پدیده صلح ابراهیم، صلح ابراهیم یعنی چی؟ یعنی پذیرش رسمی کشور جعلی اسرائیل. نه تنها این پدیده اتفاق نیفتاد که رایحه جدید و روح جدیدی در دل جریان مقاومت، یک در سرزمین غزه، دوم در کرانه باختری در قدس اشغالی، و سوم در منطقه، و چهارم در جهان، بر علیه رژیم صهیونیستی اتفاق بیفته.
من الاقصی نشان داد که چگونه گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم، اما با ایمان و عزم راسخ، میدوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته.
حرف آخر، طوفان الاقصی نشان داد رژیم صهیونیستی منفورترین رژیم در نزد مردم جهان است.
بسیار عالی، همینطوری که فرمودید و جا داره که در انتهای برنامه یاد کنیم از همه شهدا، به ویژه شهدایی در این 2 سال اخیر، شهدای جبهه‌های مقاومت، سید حسن نصرالله، فرماندهان شهید، و از خداوند متعال میخوایم که انشالله ما رو ادامه دهنده راه اونا قرار بده. تشکر میکنم از حضور جناب استاد لیلی در برنامه پرسمان انقلاب، و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم با این برنامه. به 30553 پیامک بزنید، سوالات خودتون برای ما ارسال کنید. اگر نکته‌ای بود حتما برای ما بفرستید، ان شاءالله بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. ان شاءالله بتونیم در جلسات بعد و در برنامه‌های بعد بازم در خدمت شما باشیم با برنامه پرسمان انقلاب. ضمن تشکر از کارشناس محترم برنامه و همچنین خدا قوت به تهیه‌کننده خوب برنامه جناب آقای عبدالله جوادی و سایر همکارانمون در پخش رادیو معارف، از خدمت شما مرخص میشیم و در انتها این دعا رو میکنیم که خدای چنانگون سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. من ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون